أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره نقش محبت در دنیا و آخرت بود، زندگی دنیایی و آخرتی ما و همچنین نقش الگوها در زندگی ما. گفتیم که قیمت هر انسان به کشش‌های قلبی اوست و محبوب‌های او. انسان در زندگی با هر کس و یا هر چیزی مشهور باشه، در آخرت هم با همون چیز یا همون کسان مشهور خواهد بود. چند قاعده رو در این رابطه از معصومین علیه السلام عرض کردیم خدمت عزیزان. یک روایتی هست که خیلی شوق برانگیز هست، من این رو براتون عرض کنم. داریم که شخصی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یه دغدغه داره، میگه که یه شخصی هست شخص دیگری رو دوست داره اما نمیتونه مثل اون خوب باشه، نمیتونه به همه عملهایی که اون شخص میکنه عمل بکنه. الرجل يحب الرجل ولا يستطيع ان يعمل كعمله، همونجوری که اون عمل میکنه اینه نمیتونه عمل بکنه. بشارتی که پیغمبر میده ببینید چی هست. فقال رسول الله المرء مع من احب، انسان با کسی خواهد بود که دوستش داره. این یک هم بشارته و هم خطر، که انسان باید حواسش باشه که چه کسایی رو دوست داره و از چه کسایی بدش میاد. خدا نکنه انسان کسایی رو دوست داشته باشه که خدا اونها رو دوست نداره و یا کسانی رو دشمن بداره بدش بیاد که خدا اونها رو دوست داره. خب چه معجزه‌ای از این بالاتر؟ انسان‌ها علاقه‌مندن به آدم‌های خوب و قدرتمندی که نمیتونند مثل اونها قدرتمند باشن ولی دوستشون دارن، علاقه دارن بهشون. حضرت می‌فرماید انسان با کسی خواهد بود که دوستش داره. این بشارت بسیار بزرگ هستش. فقال انس، انس میگه که فما رأيت اصحاب رسول الله فرحوا بشيء قط الا ان يكون الاسلام ما فرحوا بهذا من قول رسول الله. میگه من ندیدم در بین اصحاب رسول خدا جز برای اسلام آوردن که مسلمانی شادی داره واقعا، به چیزی بیشتر از این کلام پیغمبر شاد شده باشه. که ما علاقه داریم به رسول خدا، علاقه داریم به بزرگان دین ولی مثل اونها نیستیم، نمیتونیم مثل اونها عمل بکنیم، نمیتونیم مثل اونها قوی باشیم. البته این به اون معنا نیست که ما سعی خودمون رو نکنیم، ولی موجه رسول خدا خیلی چیز بزرگی است. المرء مع من احب، مرد انسان با کسی است که محبوب بشه و دوستش داره. باز در این رابطه ابن مسعود هست که پیامبر به ایشون میفرماید یا ابن مسعود احب الصالحین، انسانهای صالح رو دوست داشته باش. قاعده رو دقت کنید، قاعده ریاضی نفسی هست، یعنی مثل قواعد ریاضی فیزیکی، قواعد متافیزیکی و قواعد معنوی هست، اونم قاعده است، فرموله، تقدیره. فان المرء مع من احب، انسان همراه کسی هست که دوستش داره. فان لم تقدر على اعمال البره فاحب العلماء، اگه قادر نیستی که اعمال خیر رو اعمال خوب رو انجام بدی. قادر نیستی یعنی چی؟ یعنی اگه قادر باشی باید چیکار کنی؟ انجام بدی. گاهی وقتا انسان خیلی از اعمالی که نیکان، خوبان، بزرگان، مجاهدان، اولیا انجام میدن نمیتونه انجام بده، وسعشو نداره، امکانش برای او وجود نداره. مثل بانوان، بانوان بسیاری از اعمال خیر رو دوست دارن انجام بدن، صادق هم هستند، ولی خب تو خونه همسرشون دارن زندگی میکنن. اگر اموال خودشون بود راحت میتونستن انجام بدن، اگر مسئولیت های خانوادگی نبود خیلی از کارهایی که آقایون میکنن از اونها شاید بهتر میتونستن انجام بدن. محدودیت هایی دارن که واقعا صادق هستن و میخوان انجام بدن اما نمیتونن. یا آقایون کار میکنه، چند شیفت باید کار بکنه، زحمت بکشه، مریضه، خرج داره، نمیدونم گرونی هست، هزینه های سنگین زندگی هست، ممکنه از کار افتادگی باشه، مریضی باشه، نتونن مثل بزرگان، علما، اولیا اون گونه عمل بکنن. ولی این دوست داره مثل اون اولیا الهی باشه، دوست داره با اونها باشه. نه، چقدر زیبا اسلام راه رو باز میکنه. کار به کجا برگشت؟ به درون و به نیت برگشت. فلم تقدر علا اعمال البره فاحب العلماء، علما رو دوست داشته باش. اگه نمیتونی اونجوری باشی علما رو دوستشون داشته باش. بعد فانه یقول، که خدا میفرماید، اینم خیلی حرف زیبایی است، آیه قرآن دقت کنید، و من یطع الله و رسول، چه مژده قشنگه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. چه بشارت بزرگی. واقعا اگه قلب انسان این چیزها رو باور کنه به سراغ گناه نمیره، به سراغ لاابالیگری و بیمبالاتی و بیفکری و ضعف و تنبلی و سستی در اعمال اصلا سراغ اینها نمیره و نمیذاره این چیزاست به سراغش بیاد. جدیتش، شور و هیجانش صد برابر میشه، صد برابر میشه اگه باور کنه. اگه کسی این آیات رو خوب ایمان بهش بیاره هیچ وقت غم، ترس، اضطراب به سراغش نمیاد، هیچ وقت تنگی ها و تاریکی های دنیا اذیتش نمی کنه، محدودیت ها و محرومیت های دنیا کوچیکش نمی کنه، غم زدش نمی کنه، هیچ وقت ناراحتی اعصاب و بدخلقی و بدقلقی به سراغ این آدم نمیاد. می چقدر قشنگ آینده یه کسی یو که درست تو زندگیش تصمیم میگیره ترسیم میکنه. میگه علما رو دوست داشته باش که خدا میفرماید هر کس خدا رو اطاعت بکنه و رسولو با کسانی خواهد بود که خدا به اونها نعمت داده. همونو که سر نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. داره بشارت میده، میگه ممکنه شما نتونید مثل انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین باشید، ولی دوستشون داشته باشید، علاقه بهشون داشته باشید اینها رو، و اون مقدارم که میتونید خدا و رسول رو اطاعت بکنید تا خدا شما رو با محبوبان خودتون قرار بده. عجب خدای مهربونی، عجب خدای مهربونی. و حسنه اولئک رفیقا، اینش خیلی قشنگه که اینا بهترین رفیقا هستن، بهترین دوستان هستن. مسئله رفیق خیلی مسئله مهمیه توی زندگی، فوق‌العاده مهمه که انسان رفقایی داشته باشه در زندگیش و هرچی بیشتر رفقای خوب بهتر. از نقاط ضعف شخصیت یه آدم در روایات اسلامی این هستش که شخص توانایی پیدا کردن رفقای خوب نداشته باشه، با همه قطع ارتباط باشه، گوشه‌گیر باشه، تنها باشه، کم کس باشه، این خوب نیست. یه سبک زندگی که ما رو از به دست آوردن دوستای زیادی محروم میکنه، سبک زندگی غلطیه. باید حتما سبک زندگی ما به گونه ای باشه که ما بتونیم رفقای زیادی گیر بیاریم، رفقای خوب. مثلا رفیق انقدر مهمه که خدا با این قلقلک داره میده افراد رو، تهییجشون میخواد بکنه، تحریکشون میخواد بکنه. اینا بهترین رفیقا هستن. اگه قرار آدم رفیقی داشته باشه، اگه قرار آدم دوستی داشته باشه، خب دوستاشو بده تو اینا انتخاب بکنه. انبیا باور بفرمایید در همین دنیا با شما رفیق میشن، صدیقین، صالحین، شهدا. محال است یک کسی بخواد تو دنیا به سراغ اینها بره و اینها رفاقت رو قبول نکنن. مفیدترین، کمککارترین، محبوبترین، دوست داشتنیترین، قویترین رفقا هستن. این واقعا عجز نیست که آدم از توی اینها رفیق نداشته باشه، از توی اینها دوست نداشته باشه. و حسن اولائک رفیقا، اینا بهترین رفیقا هستن برای شما، از اینا انتخاب بکنید. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه رفیقای خوب گیر بیاره توجه به پاتوق‌هاست. شما الان میخواید مثلا یه دونه خانم میخواد یه چادر بخره، یه مانتو بخره، یه کفش بخره، یه آقای میخواد یه لباسی بخره، کجا میره بخواد بهتری رو انتخاب بکنه؟ بله، میره بازار دیگه، یه جایی که مجموعه ای 10 تا، 100 تا، 50 تا، نمیدونم 200 تا مغازه باشه که قدرت انتخاب داشته باشه، فراوانی هم باشه. در ساختار روابط اجتماعی اسلام، روابط اجتماعی اسلام به گونه ای تنظیم شده که انسان بتونه تو پاتوق‌های معنوی مثل مجالس اهل بیت، جلساتی که مؤمنین شیعیان جمع میشن، رفت آمد بکنه. این رفت آمدها آثار خیلی زیادی داره که الان در صدد بیان اون نیستیم، الان در مباحث مهرورزی مفصل توضیح دادیم، یا آثار تربیتی مجالس اهل بیت، اونها رو مفصل گفتیم. یکی از اونها پیدا کردن رفقای خوب هست، دوستان خوب هست. سید الشهدا علیه السلام فرمود هر کس به مجلس ما بیاد محروم نمیشه از این چهار چیز یا یکی از این چهار چیز. هم عقایدش رو خوب یاد میگیره، هم با اخلاقیات آشنا میشه، هم با حلال و حرام خدا آشنا میشه، و هم دوستان خوبی پیدا میکنه. این یکی از کارهای مهمی است که انسان باید انجام بده. هر چقدر انسان دوستان خوبش رو اضافه بکنه به نفعشه. یه زندگی شاد، یه زندگی پر هیجان، یه زندگی متنوع داره. اونهایی که دوست ندارند، اونهایی که رفیق ندارند، زندگی هاشون معمولا سرد و یک نواخ میشه. ولی اگه انسان دوستای خوب داشته باشه این گونه، خیلی زندگی شیرین و خوبی خواهد داشت. رفقا در بسیاری از موارد از پدر مادر و خواهر برادر به انسان نزدیکتر هستن و کمک کارتر میتونن باشن. جزء ثروت های یک انسان رفقاش، جزء ثروت های، ثروت های معنوی و همچنین ثروت های چی؟ مادی یک شخص میتونه باشه رفیق. باز این روایت هم از انس هست، میگه بینما انا و نبی و خارجان من المسجد، من و پیغمبرشون از مسجد خارج میشدیم، فلقینا رجل عند سدت المسجد، یه آقایی کنار در مسجد ما رو دید. فقال یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی میشه؟ سوال کردم خیلی عقلانیت میخواد، یه کسی سوال درست بکنه. در روایت داریم اگه یه کسی جواب خوب میخواد بشنوه باید بتونه سوال خوب بکنه. بسیاری از کلمات بد و زشتی که انسان میشنوه که بد بهش بر میخوره، ناراحت میشه، مشکلات اخلاقی پیش میاد، ما این هستش که بد دهنه، بد زبانه، بد سؤالشو یا حرفشو مطرح میکنه. کلماتی رو که میخواد انتخاب بکنه کلمات مناسبی نیست. حرفی که میخواد تو دلش بزنه با انتخاب کلمات بد خرابش میکنه. انقدر این مسئله مهمه که قرآن میفرماید قل عبادی، به همه بندگانم بگو یقول التی هی احسن، اونجوری که کلمات خوب رو بیان بکنن، یقول التی هی احسن، اونجوری که بهترین هست حرف بزنن، بهترین کلمات رو انتخاب بکنن. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان میاد بینشون رو به هم میزنه وقتی انسان ها کلمات خوب انتخاب نمیکنن. بد حرف زدن جوابای بدی هم به انسان برمیگرده. حضرت میفرماید اگر یک کسی یه جواب بدی از یه نفر شنید، شاید به خاطر این هستش که خوب حرف نزده، خوب سوال نکرده. سوالم همینطور، این شخص اومده از پیغمبر سوال بکنه، پیغمبر سوال این رو، چون پیامبر پیامبره دیگه، خلق عظیم داره، بدترین حرف هم که باش بزنن بهش بر نمیخوره، ناراحت نمیشه، جهت میده به اون برخورد نامناسب شخص. من گاهی وقتا میبینم بعضی از عزیزان هنجا میان سر پا، اینجا که ما عجله هم داریم، میخوایم به نماز برسیم، میخوایم به کارهای دیگه برسیم، دیگران کارهای خیلی مهم دارن، یه دفعه میان یه فهرستی از سوالهایی رو میکنن که هیچ اهمیتی نداره، یا اصلا جاش اینجا نیست این سوال الان بکنن. این رو همون سی دی ها، کتابایی که اونجا هست توی نمایشگاه هست، میتونن برن ببینن به دست بیارن. یا سوالایی که اصلا ضرورت نداره، هیچ سوالایی که اصلا هیچ ضرورتی نداره. من تعجب میکنم چرا این سوالات ذهن اینها رو مشغول میکنه. ما سوالهایی رو بریم دنبالش، مثلا 50 تا سوال قیامت سوالای خوبی دارن، بره سراغ اینه که قراره جواب بده قیامت. امام سجاد در دعای مکاره میگه و استعملنی به ما تسألونی قدن ان، خدای منو به کارهایی وادار بکن که قراره ازم سوال بکنی. چیزایی که به ما ربطی نداره، الان مثلا بخوایم راجع به نمیدونم عوالم بالا، راجع به چیزایی که الان هیچ ضرورتی نداره، راجع به موضوعاتی که نمیدونم جن چه جوریه مثلا، حالا عوالم جن رو سوال بکنه. حالا یه کسی این کارا رو میکنه که بارشو چیه بسته باشه، سوالای دیگه‌اش کارهای علمیشو کرده باشه، کارهای تو روال افتاده باشه، حالا میگه فرصت دارم میخوام حالا راجع به جن نمی چیزایی بدونم. حالا به ما ربطی نداره جن چه جوری زندگی میکنن، ازدواجشون چه جوریه، نمیدونم خانماشون چه شکلی هستن، آقایشون چه شکلی هستن، بچه هاشون چه شکلی هستن، سم دارن، دم دارن، چی کار میکنن، به ما ربطی نداره، هی بخوایم سوال بکنیم. خب گاهی وقت یه سوال های بعضی ها میکنن که یا ذهنشون رو توهم اینجوریه، یه قوه واهمه شون بالاست، میرن سراغ یه همین چیزایی از بین، به قول اون مثل، از بین همه انبیا جرجیسش رو انتخاب میکنن. حالا این شخص اومد پیش پیغمبر، حضرت داره در میاد، این سوال میکنه که قیامت کیه؟ حضرت چقدر قشنگ جواب میده، حالا قیامت هر وقت میخواد باشه. ببین چی پیغمبر جواب میده، ما اعددت لها، برای قیامت چی آماده کردی براش؟ فکر این باش، چی آماده کردی برای قیامت؟ 50 تا سوال که ازت سوال میکنن، اما جواب آماده کردی؟ مثلا میدونی این 50 تا سوال چیا هستن؟ سوال میکنن ازت؟ فهمود هر 1000 سال امام صادق علیه السلام فهمود یک سوال میکنن، تو الان آماده هستی براش یا نه؟ ببین من یه نکته بگم خیلی مهمه که پیامبر میگه ما اعددت لها، چی آماده کردی برای قیامت؟ چون حضرت فهمود کسی که حساباشو رسیده باشه تو دنیا، به اندازه یه 4 رکعت نماز عصر که تو دنیا میخونه بیشتر معطل نمیشه قیامت. چند دقیقه میشه نماز عصر؟ 4 دقیقه. حالا اگه خیلی، اگه آدم خیلی خوبی باشه دقیقه 1 دقیقه مثلا نماز بخونه. حالا بعضی که 4 رکعت تو 1 دقیقه میخونن. 5 دقیقه نماز بخونه، 10 دقیقه نماز بخونه. میدونی معطلی نداره. همون قیامت 50000 ساله، چون این سوالا رو تو دنیا جواباشو داده، تو دنیا جواباشو داده، رفته گرفته زندگی کرده با این سوالات. الان معطلی نداره. هر چی میگم همه رو انجام دادم، تموم شد. معطلی نداره. اصلا لازم هم نیست بگی. حالا ما داریم میگیم اینجوری میگه، ولی چون جواب سوال تو ظاهر انسان معلوم میشه، مثل بچه هستی، بچه وقتی به دنیا میاد هیچ کی ازش نمیپرسه خب بگو ببینم چشم آوردی یا نیاوردی. سوال بچه اینه دیگه، دنیا از بچه تا از رحم مادر میاد اینجوری سوال میکنه. نمیگه کسی نمیاد بچه بگه چشم آوردی، دست آوردی، چند تا انگشت آوردی، چند تا نمیدونم انگشت پا، چند تا انگشت دست، قلبت چه جوری. نه، این همه رو داره دیگه، بابا آوردنش نشون میده همه رو داره. قیامت هم همینجوری سوال میشه. سوال یعنی مطالبه، یعنی طلب. آقا یه کسی تو دنیا همه رو جواب داده، این وقتی که وارد برزخ میشه یا میره تو قیامت معلومه همه رو جواب داده، دلیل نداره دیگه. خب بفرمایید برید بهشت، برو شما مطل نشو اینجا، و بقیه که کار دارن نیوردن کار داریم، اون که آوردن که دیگه جواز دارن برید دیگه، بچه مطل شن اونجا. این شب و روز فکرش این 50 تا سوال قیامت بوده، دنبال این بوده که اینا رو به دست بیاره. از سوالای کنکور و سوالای امتحان دانشگاه و سوالای نمیدونم مدرسه مهمتره، مهمترین سوالات زندگی، ابدیت انسان به این 50 تا سواله. وقت گذاشته، مطالعه کرده، استاد دیده، درس خونده، کار کرده، زحمت کشیده، دونه 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 این سوالات رو به جوابهای خوب بهش رسیده. یا نماز، میگه من رابطه‌ام باش خوب بوده، قرآن رابطه‌ام باش خوب بوده، همسایه‌ها رابطه‌ام باشون خوب بوده، پدر مادر رابطه‌ام باشون خوب بوده، فرزندان و همسرم رابطه‌ام باشون خوب بوده، حج، زکات، خمس، روزه، چی چی چی، این همه میبینیم همه رو هست. و مهمترین سوال قیامت سوال از چی؟ از ولایت. من با امام زمان مشکلی نداشتم تو دنیا که بودم، واقعا من برای امام زمان کار کردم، من با امام زمان زندگی کردم، من نفس کشیدم برای امام زمان، من صبح از خواب به عشق امام زمان بلند شدم، شب هم با یاد امام زمان به رخت خواب رفتم، من دوندگی کردم برای امام زمان، من هزینه کردم برای امام زمان، من تو تمام صحنه های زندگی امام زمان حضور داشته. خب این امام زمان تایید میکنه این رو، خوش به حال همچین آدمی که امام زمان تایید بکنه این توی دنیا یار خوبی برای من بوده، واقعا زحمت کشیده برای من، من تو زندگیش نقش داشتم، من تو همه انتخابهاش، ارتباطاش، رفتارهاش و چینشهای فکری او نقش داشتم. مهمترین سوال قیامت، که اگه یک کسی این سوال رو بتونه خوب جواب بده ضعفش تو جاهای دیگه جبران میشه، ولی اگه تو هر جهت قوی باشه تو این سوال ضعیف باشه، یعنی زندگی نکرده باشه با امامش، بلکه با خانواده زمینیش فقط زندگی کرده نه خانواده آسمانیش، حرفی برای گفتن نداره. به این خیلی باید فکر کرد. ما با خانواده آسمانیمون زندگی میکنیم الان و حتی رفتارهامون با خانواده زمینیمون بر اساس ارتباطمون با خانواده آسمانیمونه، و یا نه ما با خانواده زمینیمون داریم زندگی میکنیم و رفتارمون با خانواده آسمانیمون بر اساس رابطمون با خانواده کیه؟ زمینی. اگه اینجوری باشه خوب نیست، خیلی بده. ایام شهادت مادرمون فاطمه زهراست سلام الله علیها، ببینید وقتی که دید امام زمانش به خطر افتاده، ولایت به خطر افتاد، تمام حیثیت زمینیش یادش رفت، فراموش کرد تنهاست، تنهایی یادش رفت که هیچ کس نبود از علی دفاع بکنه، فراموش کرد یه خانومه و فراموش کرد بارداره، بچهش یادش رفت، فرزندش یادش رفت، فراموش کرد مادر 4 تا بچه کوچولو هست که تو خونه چشم به راهش هستن. بهش احتیاج دارن اصلا ندید حیثیت زمینیش رو. شوهرش رو فراموش کرد، به عنوان شوهر، به عنوان امام داشت بهش نگاه میکرد که خب اگه من برم و کشته بشم در دفاع از امام زمانم شوهرم تنها میمونه. همه رو فراموش کرد. این همه فداکاری برای امام زمان، این همه قاطعیت، این همه شجاعت، این همه صلابت برای دفاع از امام زمان که مبادا امام زمانش غریب بمونه، مبادا مردم از امام زمان محروم بشن. حالا اگه این مادر به من بگه که تو چیکار کردی تو دنیا برای امام زمانت، من چه جوابی دارم بدم؟ میگه تو برای فاطمیه نمیگرفتی به خاطر من عزاداری میکردید؟ میدونید اصلا اهمیت عزای من به چی بوده؟ مهمترین کار، مهمترین دستور، مهمترین پیام زندگی من چی بوده؟ مبیم خب مثل همون کاری که متاسفانه برای سایر اهل به خصوص امام حسین میکنیم، ما عزاداری کردیم که به حاجاتمون برسیم، یعنی عزاداری طبیعی و زمینی، طمعکارانه و نه عاشقانه. اگه فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما بگه شما برای امام زمان چه کردید، ما چی بگیم؟ حرفی داریم برای زدن؟ خیلی فرق میکنه که انسان با زمین بر اساس آسمان زندگی کنه یا نه آسمان رو فدای زمین و روابط زمینیش بکنه. این دوتا با هم خیلی متفاوتند. برو سراغ سوالهای خوب، برو سراغ سوالهای اساسی زندگیت. الان ما به خیلی از عزیزان وقتی میگم این برنامه اینه برو بیا عمل کن، وقت نکردم. مسخره ترین جوابه، وقت نکردم برنامه رو عمل کنم چون مشغول زمین بودم، چون مشغول دنیا بودم، چون مشغول اولویت های دسته چندم مادی زندگیم بودم. وقت نکردم، این خیلی توهینه. وقت خودم رو نداشتم، وقت آخرتم رو نداشتم، وقت ابدیتم رو نداشتم. این خیلی بده. یعنی من جدی نیستم. اگه کسی دنبال آخرت باشه، آخرتگرا باشه، اصلا کوتاهی نمیکنه تو یادگیری دینش، سبک زندگی مادرش و خانواده آسمانیش که اونو یاد بگیره و عمل بکنه بر اساس اون سبک. مادرمون فرمود الویلو ثم الویلو لمن دخل على النار، وای و وای بر کسی که داخل جهنم بشه. تنبلی، بی‌حوصلگی، پشت گوش انداختن، بی‌فکری نسبت به ابدیت هم دنیای ما رو خراب میکنه و هم آخرت رو. پیامبر به این شخص میگه که تو چی آماده کردی برای آخرت؟ خب برگردیم به موضوع اصلی بحثمون. فکأن الرجل استکان، یه دفعه مرد فرو ریخت، یه لحظه موند. اومده بود یه سوالی بکنه، پیغمبر میگه مثلا فلان موقع قیامت، قیامت اینجوری اتفاق میفته. حالا جواب مرده رو نگاه کنید چه جوابی داد. ثم قال یا رسول الله ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاة ولا صدقه، نه نماز زیادی، نه روزه زیادی و نه صدقه زیادی چیزی آماده نکردم. ولکنی، اینجا دقت کنید، ولکنی احب الله و رسوله، ولی یه چیزی پیغمبر بگم، من واقعا خدا رو دوست دارم و رسولش رو دوست دارم. وقتی به قلبم نگاه میکنم دوستشون دارم. قال، حالا پیغمبر جواب میده، انت مع من احببت، تو با کسی هستی که دوستش داری. چون این دوست داشتن ها وقتی جدی و واقعی باشه باعث میشه انسان پیرو چی باشه؟ اطاعت بکنه خدا و رسول. دروغ میگه هر که میگه من دوست دارم و اطاعت نمی کنه. دروغ میگه هر کس میگه من مادرم فاطمه زهرا رو دوست دارم و سبک زندگیشو دوست نداشته باشه. دروغ میگه کسی که میگه من اهل بیت رو دوست دارم و یک مسیر دیگه ای رو برای زندگی انتخاب بکنه. این دروغه. قرآن چی گفت؟ این آیه رو خوشبختانه الان سه جلسه است داریم میگیم. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. بگو اگه خدا رو دوست دارید تبعیت بکنید، به دنبال من بیاید. اگه یک کسی واقعا یک کسی رو دوست داشته باشه مطیعش میشه، دوست داره دلش رو به دست بیاره. امام باقر علیه السلام میفرماید ان رجلا اتى النبی فقال یا رسول الله احب المصلین ولا اصلی و احب الصوامین ولا اصوم، فقال له رسول الله انت مع من احببت ولك ما اكتسبت. یا رسول الله من نمازگزارا رو دوست دارم اما خودم همچون نمازی نمیخونم. روزه گیرها رو دوست دارم اما اونجوری روزه نمیگیرم، دوستشون دارم. پیامبر چه فرمود؟ فقال له رسول الله، رسول الله فرمود انت مع من احببت، تو با کسی هستی که دوستش داری. و لک ما اکتسبت، هر چی هم که کسب کنی نفست بگیره از دنیا اونم مال توست، هر چی بگیره. دوست داشتن خیلی مهمه، شباهت میاره. دوست داشتن اطاعت میاره، دوست داشتن پیروی میاره. من در مسائل تربیتی بارها به پدر مادرها عرض کردم این نکته رو که با اعضای خانوادتون مهربان باشید، چون دشمنان روابط خانوادگی خیلی زیاد هست، به خصوص تو این زمان رهزنها فوق‌العاده زیادن. اگه یه بچه ای مادرشو واقعا دوست داشته باشه، پدرشو واقعا دوست داشته باشه، از مرام اونها، از سبک زندگی درست پدر مادر خوشش میاد. حتی اگه دوست نداشته باشه اون سبک رو، یعنی پدر مادر رو دوست داشته باشه، یه سرماخوردگی پیدا بکنه از نظر روحی، یه زکام پیدا بکنه که فاصله بگیره از پدر مادرش، این دوست داشتن نجاتش میده. این دوست داشتن نجاتش میده. بسیار مواردی ما داریم، بسیار مواردی ما داریم که افراد فقط به دلیل علاقه به یه آدم خوب شدن. شاید کارهای اون براشون از نظر عقلی توجیه نداشته باشه، ولی دلیل آدم خوب این کارا رو میکنه. گفتم ما هم همین کارا رو میکنیم، به اون کارا احترام گذاشته و همین نجاتشون داد. این هنر یه پدر مادر هست که بتونن، هنر بزرگ یک خانواده است که بتونه جو خانواده رو بر اساس عشق و عاطفه نگه داره. تشنج ایجاد نکنه، جلو خودخواهیاشو باید بگیره اگه بخواد این کارو کنه، جلو نفسانیتشو باید بگیره، باید عرضه خروجی های عاطفی داشته باشه، باید محبت بریزه پای اعضای خانواده تا اعضای خانواده دوستش داشته باشه. وقتی دوستش داشتن مرامش هم میپذیرن. گاهی وقتا هست آدم یه آدم خیلی خوبیه، خودش آدم خوبیه واقعا، ولی ببینید اخلاقش تندی داره، بچه‌هاش دیگه دوستش ندارن، یه مادرم اصلا عاطفی نیست، همش خشنه، تنده، ببینید دیگه مرام مادر رو نمیتونه بپذیره، حیا و حجاب مادر رو نمیپذیره، حیا و حجاب پدرش رو قبول نداره، مرام پدرش رو قبول نداره، چون با خود پدر یا مادر مشکل داره. امام صادق علیه السلام حق علی الله عز و جل ان تسیروا مع من عشتم معه فی دنیا. بگه این حق خدای عز و جل که شما رو همراه کسانی بکنه در آخرت که تو دنیا باشون زندگی میکردید. پس انسان باید بدونه که با کی زندگی میکنه، نه زندگی که مجبور بکنه ها. یه زندگی هست که ما مجبوریم بکنیم، مثل پدر مادر. نه معنی پدر مادر خوب باشن بد باشن، همسر خوب باشه بد باشه، اینا منظور نیست. منظور زندگی کردن یعنی دلدادگی به شخص هست. کیو دوست داری باهاش زندگی بکنی؟ نمیگم من با 14 معصوم زندگی کردم، با امام حسین زندگی کردم، با اهل بیت زندگی کردم، با امامزاده ها زندگی کردم، با علما، اولیا، با شهدا، با صدیقین، با صالحین، دلم با اونا بوده. شما فرعون رو نگاه کنید، زنش آسیه سلام الله علیها با فرعونه، ولی با خدا زندگی میکنه. این حق خداست که دنیا با هر کس بود، آخرت هم با همون کس هستید. پس به کسانی که اختیاری برای رفاقت، دوستی، زندگی انتخابشون میکنید دقت بکنید. میگه خواستگار دارم، آدم خوبیه ولی نماز نمیخونه، مشروبم میخوره. میگه آدم خوبی نیست اگه نماز نمیخونه، اصلا آدم خوبی نیست و مشروب میخوره. در روایت داریم کسی که دخترشو به یه مشروب خور میده به زنا داده نه به حلال. چجوری آدم خوبی است این کارا رو انجام میده؟ خودت آگاهانه انتخابش میکنی؟ داری آینده خودت و بعد فرزندانت رو ترسیم میکنی. در مورد خودت میخوای بری جهنم، برو به جهنم که میری جهنم، ولی در مورد فرزندانت حق نداری تصمیم بگیری. براشون یه پدر اینجوری یا یه مادر بد انتخاب بکنی. پس تا دیر نشده باید چیکار کرد؟ عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. تا دیر نشده باید عاشقی کرد. نوبت عاشقی است چند روزی. یکی از چیزهایی که من خیلی توصیه میکنم به عزیزان برای اینکه عاشقی بکنن و توی عاشقی قوی بشن این استش که حتما وقت جدی بگذارید برای شرکت در مجالس عاشقانه اهل بیت. عزاداری ها، مدداهی ها، تولد ها، اونجایی که تو فرصت میکنی برای امامت شادی بکنی، جشن بگیری، برای امامت بخندی، شیرینی پخش کنی، شیرینی بخوری، دست بزنی، شادی بکنی، فرصت عاشقی خوبی. تو قلب انسان خیلی میمونه اینا. اون موقعی که فرصت داری برای معشوقات گریه بکنی به عشقشون، فرصت های فوق‌العاده ایه. کسایی که اهل مجالس عزاداری یا مجالس مدداهی، مجالس جمعی که درش سر و صداست، درش سینه زنیه، درش دست زدن هست نیستن، دل مردگی خیلی دارن، فاصله شون هم از اهل بیت خیلی میشه. قوی ترین مجالس برای شکل دادن ساختار عشقی انسان، ساختار شخصیتی عاطفی و عاشقانه انسان، مجالس اهل بیت علیه السلام است. هر جا دیدید یه میکده اینجوری بازه برید توش، فرق نمیکنه، بد استفاده بکنید. البته به محتوا هم باید توجه بکنید. ساقی کیه؟ این خیلی مهمه. یه موقعی از این مجالس برقرار میشه ولی سوء استفاده ازش میشه، یا مجالس غلطیه اساساً، مجالس خرافی و ضعیفی هستش، مجالسی که خود اهل بیت راضی نیستن. حالا اینا هم شناسایی میکنه، ولی مجالس سالم بسیار هست. اینو از دست ندید. کسایی که میخوان مشکلات روحی روانیشون زود حل بشه، میخوان زود به شادی برسن، میخوان زود به آرامش برسن، میخوان نشاطشون حفظ بشه، باید وقت جدی بذارن در طول هفته توی این مجالس شرکت بکنن. در هیئت‌ها، هیئات بهترین جاهای روی زمین هست این هیئات. حتما هیئت‌ها رو برن، حتما تظاهرات عاشقانه داشته باشن. اگر اونجا دارن سینه میزنن یه گوشه‌ای نشینید. مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو فهمون، 3 نفر از اولیا کاملترین اولیای خدا هستن، یکی مرحوم بحرالعلوم، یکی مرحوم ابن طاووس، یکی هم ابن فهد حلی. خیلی آدمای بزرگی بودن اینا. مرحوم بحرالعلوم که وقتی ازش سوال میکنه آقا امام اعظم علیه السلام میشه دید، میگه چطور نمیشه دید در حالی که من بغلش میکنم. بارها هم اتفاق برای ایشون افتاده. خب میبینن ایشون مثل بقیه عوام میره وسط دسته عزاداری امام حسین، شروع میکنه به سینه زدن و خب متاسفانه بگم آقا مثلا علما باید یه گوشه‌ای بشینن، مراجع نباید از این کارو بکنن. و ایشون هم گفت چطور نکنم در حالی که میبینم امام زمان اون وسط دسته داره سینه زنی میکنه، چطور نرم؟ این شلوغ کردن ها، این سرصدا کردن ها، این از حنجره کار کشیدن ها، این از بدن کار کشیدن ها خیلی کار میکنه برای بدن. مبارک هست بدنی که برای اهل بیت خسته میشه، مبارک هست بدنی که برای امام زمان خسته میشه، مبارک هست بدنی که برای امام زمان، برای اهل بیت، برای خانواده آسمانی دوندگی داره، مبارک هست چشمی که برای اهل بیت بیخوابی داره، مبارک است مغزی که برای اهل بیت کار میکنه، مبارک است احساس و عشقی که پای اهل بیت ریخته میشه، پای آسمون ریخته میشه. الله اکبر. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خواستم بخونم، چشمم خورد به ساعت، وقتمون تمام شده، انشالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب دعا میکنیم با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع استرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین عالم، رفع استرار از کشورمون، سلامتی رهبرمون، نابودی دشمنانمون، شفای مریضان، به خصوص مریضانی که منظور هستند، سفارش کردند که از نفس پاک شما استمداد کردند، و شادی همه اموات شب جمعه از همشون چشم به راه هستند، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان. با هم دیگه 5 مرتبه آیه رو با حضور قلب انشاءالله بخونیم که خدا برای همه فرج حاصل بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، اینکه انشالله همه ما فرزندان وفادار و سربازان فداکار برای حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.